سلام به شما دوستای سوخته جتی، امیدوارم حالتون عالی باشه و هر کجا هستید پر از انرژی مثبت باشید. خوش اومدید به جلسه دوم از قدم دوم دوره ماشین پولسازی. من رین سینانی هستم و توی این جلسه هم میخوام یه نکته مهمی رو بگم و اونم این که اگه این فایل ها و این آموزش ها به صورت رایگان به دست شما رسیده، بدونید که برای تک تک جلسات این آموزش ها، یعنی تک تک دقایق این آموزش، زحمت زیادی من و تیم سوخته جت کشیدیم و اطلاعاتی که توی این آموزش ها به شما میگیم، اطلاعاتی که سالها تجربه و آزمون خطا پشتشه و زحمت زیادی واقعا براش کشیده شده. برای همین نه من و نه تیم سوخته جت به شما راضی نیستیم اگه این اطلاعات رو شما به صورت رایگان به دست آوردید یا به صورت رایگان در حال انتشار آن هستید. پس توی دوره شرکت کنید و با هزینه‌ای که می‌پردازید حمایت کنید از تولید آموزش‌ها و اطلاعات با کیفیت. ما ایرانی‌ها واقعاً لایق داشتن اطلاعات مفید هستیم. من همین چند وقت پیش توی یکی از سمینارهای اساتید خارجی شرکت کرده بودم. واقعاً میتونم بهتون بگم که اطلاعاتی که ارائه می‌کردن توی سمینارها واقعاً پیش پا افتاده بود. یعنی به همکارام داشتم اونجا میگفتم یکیمون اگه یک لایو آموزشی بذاره، اون یه صد لایو آموزشی به مراتب اطلاعات با ارزشتری ارائه میکنه تا مثلا این سمینارا. اما چون حالا طبق فرهنگی که جا افتاده تو خارج حمایت میکنن از اطلاعات و آموزش ها، به خاطر همینه که مثلا میبینیم که خیلی آموزش های خارجی ها بولتره یا فکر میکنیم خاص‌تره، در صورت که واقعا مدرسای ایرانی هیچ کم و کاستی ندارن از مدرسای خارجی. خب همونطوری که قول داده بودم توی این جلسه قراره بیزنس مدل ها رو با هم بررسی کنیم. اصلا بگم که بیزنس مدل چیه و یه داستانی میخوام براتون تعریف کنم اینکه چجوری من با بیزنس مدل آشنا شدم. من تا وقتی که یادم میاد اصلا بحث کارآفرینی که توی ذهنم شکل گرفته بود خیلی موضوع پیچیده و سخت و طاقت فرسا و بزرگ و نمیدونم مثلا به دور از دسترس بود و فکر میکردم من باید حالا مثلا درس بخونم، کتاب بخونم، بتونم تجربه های خیلی زیادی به دست بیارم تا اینکه مثلا بتونم یک بیزینس پلان با بیزینس مدل فرق کنه، یک بیزینس پلان بنویسم که با اون بیزینس پلان یک کسب و کار راه اندازی کنم. تا قبل از این، تا قبل از بیزینس مدل در واقع، چیزی به اسم بیزینس پلان باب بود. بیزینس پلان یا طرح کسب و کار که همین امروز هم متاسفانه حتی توی دانشگاه هم داره تدریس میشه. بیزینس پلان یه مثلا دفترچه‌ای از طرح کسب و کار بود که تو بعد می اومدی می نوشتی خیلی با جزئیات خیلی زیاد که چی میخوام تولید کنم، چی میخوام ارائه کنم، چیزی که میخوام تولید کنم چه چشم اندازی داره، بعد چی کارش میخوام بکنم، اون چشم انداز رو چجوری بهش برسم، کلی جزئیات. یعنی انقدر نوشتن بیزنس پلان سخت بود که خیلی ها فقط به خاطر بیزنس پلان نمیرفتن سراغ کارآفرینی و فکر میکردن اگه بیزنس پلان نداشته باشن کارآفرین نمیشن، از جمله خودم. تا وقتی که یه سمینار من رفتم شرکت کردم که اصلا داستان شرکت توی اون سمینارم خیلی عجیب بود، حالا احتمالاً قبلا هم شنیدین از من ولی خب خالی از لطف نیست یه بار دیگه تعریف کنم که دوستانی که تازه با من آشنا شدن بدونن. کلن من با کسب و کار اینترنتی توی یک سمینار آشنا شدم. توی دانشگاه بودم، دیدم یه بنری چسبیده به اون تابلو اعلانا که آره آموزش کسب و کار اینترنتی و اینجور مسائل. خیلی بر من جذاب بود، خیلی دوست داشتم ببینم مثلا نظر این کارآفرینای اینترنتی چیه راجع به کسب و کار آنلاین. و وقتی اومدم هزینه رو دیدم، حتی با تخفیف دانشجویی هم پولش رو نداشتم برم توی این سمینار. سمینارم روز جمعه بود، ظهر بود و ساعت 12 ظهر بود. این سمینار رو که دیده بودم مدام تو ذهنم هی میچرخید، به من یه چیزی انگار از ته وجودم میگفت آقا تو باید بری تو این سمینار، انگار این سمینار برای توه، تو باید شرکت کنی تو این سمینار. یه ندای درونی هی داشت منو متقاعد میکرد که آقا پاشو برو توی این سمینار شرکت کن، ولی ذهن منطقیم مدام مقاومت میکرد، میگفت که آقا تو نمیتونی بری، دوره، هزینش زیاده، الان پولشو نداری بری، حتی اگه پولش هم داشته باشی اصلا میارزه واسه یه سمینار این پولو بدی؟ تو مثلا حقوق نصف ماهته. تمام این صحبتهای منطق با ندای درونی آخرش به این منتهی شد که ساعت 12 ظهر انگار بدون اراده شخصی خودم پا شدم، لباس پوشیدم، رفتم بیرون، رفتم به سمت ایستگاه اتوبوس، یه اتوبوس نشستم، رفتم میدون انقلاب. توی دانشگاه کارآفرینی بود، روبروی کوی دانشگاه اگه اشتباه نکنم یه همچین اسمی داشت، خیابون امیرآباد شمالی. رسیدم میدون انقلاب، بعد گفتم خب از اینجا چجوری باید برم؟ خدا یا تاکسی که خیلی از اینه بره. همون حینی که داشتم این فکرها رو میکردم یه اتوبوس خالی اومد جلوی پای من ترمز زد. من همونجا اصلا آنی اصلا فکر نکردم، سری پرسیدم گفتم آقا من میخوام برم اینجا، میتونی بگی از کجا باید برم، چجوری باید برم؟ بعد گفت اتفاقا تو مسیرمه، بیا بالا برسونمت. من گفتم نه، اتفاقا تعارف کرد، گفتم نه دست شما درد نکنه من میرم. گفتم بیا، اتفاقا شاگردم نیومده، بیا کمک من وایس اینجا، بلیطا رو بگیر از مردم. گفتم باشه. بعد رفتم سوار اتوبوس شدم، حالا کمکش کردم این بنده خدا رو، و دقیقاً همون دم در این دانشگاه کارآفرینی منو پیاده کرد. رفتم تو دانشگاه، هی استراب داشتم، گفتم خب الان باید چیکار کنم؟ من نه بلیط خریدم، نه میدونم سالن کجاست، نه میدونم پر شده نشده، جا هست نیست. همین که میخواستم بدونم کجاست، یه خانومی وایساده بود، یه در مثل آمفی‌تئاتر بود، وایساده بود دم در. گفتم ببخشید من میخوام برم این سمینار. در رو باز کرد، گفت ساکت برید اونجا بشینید. مثلا یه جا نشون داد، گفت برید اونجا بشینید. سریع یه پوشم داد به من، گفت برید اونجا بشینید. یعنی اصلا فرصت حرف زدن به من نداد. من رفتم نشستم اونجا، گفتم خب باشه حالا بذار بشینم، تموم شد میرم باهاشون صحبت کنم، بگم که آقا من بلیط نداشتم و اینا. کل سمینار رو نشستم اونجا، مو به مو چیزایی که میگفتن رو نوشتم، و توی اون سمینار برای اولین بار با بیزینس مدل آشنا شدم و تازه متوجه شدم که آقا خیلی هم پیچیده نیست، خیلی راحت میتونی چشمی مشخص کنی که آقا یه کسب و کار چه اجزایی داشته باشه، و وقتی اون اجزا رو مشخص کردی خیلی راحت تر میتونی تصمیم گیری کنی برای اینکه چه ارتباطی با هم داشته باشن و چجوری این اجزا با هم کار کنن. یادتونه گفتم کسب و کار مثل یک سیستم میمونه که شما این سیستم رو میسازی و برات کار میکنه. بیزنس مدل در واقع تصویر این سیستم رو بهت میده و تو با تصویر این سیستم میتونی قطعه های این سیستم رو دقیقا مشخص کنی که هر کدوم چجوری کار کنن و کجا باشن. توی اون سمینار نشستم، یعنی اصلا ذهنم باز شد، یعنی فهمیدم تازه که چه چیزهایی من نمیدونستم که الان فهمیدم. آگاهیم بیشتر شد، طرز فکرم شفافتر شد نسبت به کسب و کار. آخر سمینارم اومدم بیرون، اون خانم نبود که بهش بگم مثلا هزینه این سمینار رو ندادیم و چجوری باید پرداخت کنیم و اینا. بعدش چند روز تماس گرفتم با همون شماره‌ای که زیر اون بنر روی اون تابلو اعلانات دانشگاه زده بودن، گفتم آقا یه همچین اتفاقی افتاده، من واقعیت پولی پرداخت نکرده بودم، اومدم توی سمینار و هیچ کس هم نبود اونجا که باش صحبتی بکنم. بعد اون خانم گفت اشکالی نداره، اتفاقا یک نفر نیومده بود و چون هزینه‌ش رو داده بود به من گفته بودن که آقا اگه یک نفر اومد جای من بشینه، هزینه‌ش رو من دیگه دادم، نمیخوام هدیه مثلا. اونجا بود که فهمیدم خیلی وقتا ندای درونی ما، اون الهاماتی که به ما میشه، بی اساس نیست. از اطلاعات، آگاهی، دانش و سر و سری در آینده خبر داره که ما هیچ اطلاعی ازش نداریم با منطق گذشتمون. اما خب حالا اینا رو بذاریم کنار، بریم سر وقت بیزینس مدل. میخوام بهتون توی این جلسه بگم اصلا بیزینس مدل چیه. بیزینس مدل اون طرحی هستش که شما طراحی میکنی که یک کسب و کار شکل بگیره. در واقع یک پازلی هستش که قطعات این پازل رو شما قراره بچینی که این پازل یک تصویر منسجم و سیستم گونه داشته باشه. سیستم چیه؟ تعریف خیلی ساده سیستم اینه که یک سری اجزا در کنار هم فعالیت میکنن و این اجزا با هم در تعامل هستن و هدف کلی فعالیت این اجزا با هم رسیدن به هدف سیستمه. مثلا تیم فوتبال رو در نظر بگیر، هر کدوم از این بازیکنها یه تعاملی با بقیه بازیکنها دارن، اما هدف کلی این تیم چیه؟ بردن این بازی یا پیروزی. اما هر کدوم وظیفه خودش رو داره هر بازیکن، اما هدف کلی پیروزی این مسابقه است. یه سیستمه، یه کسب و کار یه سیستمه. من تامین کننده دارم، من مشتری دارم، من مثلا ارزش افزوده دارم. حالا تمام اینا رو با هم بررسی می‌کنیم و این اجزا یک سیستمه. بیزینس مدل برای اولین بار اومد گفت که آقا بیا یه تصویر بکشیم و توی این تصویر اجزای یک سیستم رو مشخص کنیم. و برای اولین بار مشخص شد که آقا کلن کسب و کارها، یعنی 99% کسب و کارها، سیستمی که دارن از کلن 9 تا جز تشکیل شده. اگه ما بتونیم هر کدوم از این اجزا رو درست انتخاب کنیم و توی این سیستم جاگذاری کنیم، توی این بیزینس مدل، میتونیم مطمئن بشیم که یک کسب و کار موفق داریم و این کسب و کار داره درست کار میکنه. حالا بریم ببینیم سیستم چیه و چجوری میتونیم از یک مدل کسب و کار برای خودمون استفاده کنیم. قبل از هر چیزی این تصویری که شما میبینید بهش میگیم بوم مدل کسب و کار. بوم مدل کسب و کار یا بیزینس مدل کنواس در واقع همون تصویری از اون سیستمی هستش که ما داریم. نسخه پی دی اف این بوم کسب و کار رو براتون قرار دادیم، میتونید دانلود کنید، پرینت بگیرید ازش. و کاری که معمولا ما انجام میدیم اینه که از این استیکرهای مثلا رنگی، کاغذ رنگی که چسب داره پشتش، از اینا میخریم و برای هر کدوم از این بخش‌ها ایده ها رو می‌نویسیم، می‌چسبونیم روی این بخش‌ها. روی سایز بزرگی این بیزینس مدل رو چاپ می‌کنیم، مثلا می‌چسبونیم به شیشه دیوار جایی، و برای پر کردن این بیزینس مدل مثلا طوفان ذهنی می‌کنیم، میگیم که خب به نظر شما برای این بخش چه اجزایی داشته باشیم، برای این بخش چی، و هر کدوم رو می‌نویسیم می‌چسبونیم به این قسمت. یک بوم مدل کسب و کار از 9 جز تشکیل شده که توی تصویر میتونید مشاهده کنید. اولین جایی که باید پر کنیم بخش مشتریانه. به این سوالات باید جواب بدیم. برای چه کسانی ارزش آفرینی میکنیم؟ مشتریان ما اصلا چه کسایی هستن؟ چه ویژگیایی دارن؟ کجا حضور دارند؟ چه شخصیتی دارند؟ چه نیازی دارند؟ مشتری های ما تا حالا چجوری نیازشون رو برطرف میکردن؟ راجع به این موضوع باید فکر کنی و بنویسی توی این قسمت بخش مشتریان. بگی مثلا مشتری ما مثلا جوانهای مثلا در سن 20 الی 30 ساله هستن که دانشجو هستن و مثلا شاغل هستن، این نیاز رو دارن توی زندگیشون، دنبال این هستن. این میشه بخش مشتریان کسب و کارت. یک بخش دیگه مهم ارتباط با مشتریانه که باید به این سوالات جواب بدی. هر بخش از مشتریان انتظار برقراری و حفظ چه نوع رابطه ای رو از ما دارن؟ یعنی اگه ما برای یک جوان مثلا 20 الی 30 ساله داریم محصول تولید میکنیم یا خدمات ارائه میکنیم بهش، این فرد انتظار داره چه رابطه‌ای با ما داشته باشه؟ اگه تو مشخص کرده باشی که مشتریت کیه و چه شخصیتی داره، به اصطلاح بهش میگم پرسونا، چه شخصیتی داره مشتری من، خب اون وقت میتونی بهترین نوع ارتباط با این شخصیت رو پیدا کنی. برای شخصیت مثلا یک جوان 20 الی 30 ساله بهترین نوع ارتباط از طریق اینستاگرامه، از طریق مطالب طنز، از طریق مطالب هیجان انگیزه، اما اگه برای مثلا یک فرد 30 الی 40 ساله یا 40 الی 50 ساله یا 50 الی 60 ساله داری محصول یا خدمات تولید میکنی، بری توی اینستاگرام تبلیغ کنی، شاید جای مناسبی نباشه برای برقراری ارتباط با این فرد. این فرد مثلا توی سن 50 الی 60 ساله دوست داره شما بهش زنگ بزنی، دوست داره باش ارتباط برقرار کنی مستقیم. من یادمه سنپ و تپسی که اومده بودن، یک خلایی توی بازار بود برای افرادی که در سن 40 به بالا هستن و این افراد دوست نداشتن با گوشی موبایل تاکسی سفارش بدن، عادت داشتن زنگ بزنن، تماس تلفنی. و یک اگه اشتباه نکنم دینگ بود، یادم نیست دقیقاً اسمش، یه آژانس اینترنتی به اسم دینگ، حالا دقیقاً اسمش یادم نیست چون دیگه نیست الان، اومد فعالیتش رو شروع کرد و دقیقاً برای این قشر و اومد گفت که من مشتریم این افراد هستن که توی زندگیشون مثلا گوشی موبایل هوشمند زیاد معنایی نداره، ولی خب حالا مثلا نوه‌شون بچه‌شون براشون خریده که باشون در ارتباط باشن، زیاد با گوشی موبایل کار کردن براشون آسون نیست و مشغله ذهنی و کاری زیادی دارن. مشتریاشو مشخص کرد، اومد گفت ارتباط با مشتریام چجوری باشه، ارتباط با مشتریام به بهترین شکل ممکن باید تلفنی باشه و هر وقت کسی مثلا تاکسی سفارش میداد موظف بود راننده اون ماشین بهش زنگ بزنه بگی من اینجا هستم. پس قسمت ارتباط با مشتریان باید به این سوالات جواب بده: هر بخش از مشتریان انتظار برقراری و حفظ چه نوع رابطه ای رو از ما داره؟ کدام یک از این رابطه ها برقرار شده تا حالا؟ یعنی حتی رقبای ما هم تا حالا چه نوع رابطه شرکت با مشتری تا حالا برقرار کردن؟ و این روابط چگونه با بقیه مدل کسب و کار ما عجین میشه؟ این رابطه چقدر هزینه بره؟ شاید برای مثلا یک کودک 10 تا مثلا 15 ساله یا 7 تا 10 ساله ایجاد رابطه هزینه بر باشه، چون تو باید یک تبلیغی رو درست کنی که توی اون تبلیغ مثلا از عروسک های زیادی استفاده کنی، یا باید مثلا توی یک مرکز خرید یک جای تفریح کودکان درست کنی برای اینکه محصولت رو تبلیغ کنی. تو باید به این سوالات حتما جواب بدی و جواب این سوالاتت بوم مدل کسب و کارت رو تکمیل میکنه. سومین جایی که شما باید جواب بهش بدی کانال توزیعه. حالا همه اون محصول و خدماتت رو تولید کردی، چجوری میخوای برسونیش به دست مشتری؟ چجوری این محصول تو مثلا لیوان تولید کردی قرار برسه به دست مشتری؟ از اینستاگرام میخوای استفاده کنی یا میخوای تماس تلفنی بازاریابی تلفنی انجام بدی، یا میخوای بری توی نمایشگاه شرکت کنی و اونجا ببینن مشتریا، یا میخوای اصلا توی تلویزیون آگهی بدی، یا میخوای پیامک بفرستی برای مشتریا بگی ما این محصول رو داریم. کانال توزیع مشخص میکنه این خدمات یا محصول تو چجوری باید برسه به دست مشتری. حالا سوالاتی که باید جواب بدی: از چه طریق میتونیم به بخش مشتریان وارد بشیم؟ اکنون در حال حاضر چطور به این بخش دسترسی داریم؟ کانال های ما چطور یک پارچه شدن؟ کدوم یکی از کانال های ما بهتر عمل میکنه؟ کدوم یکی از کانال های ما بیشترین هزینه رو میبره؟ چطور اونها رو با نیازهای مشتریان هماهنگ کنیم؟ تو میگی اگه من میخوام صدام رو برسونم به گوش مشتریم، مشتری که بخش مشتریان تعریف کردیم، گفتیم مثلا این تیپ مشتری های ما هستن، اگه ما میخوایم صدامون رو برسونیم به گوش مشتری، چه راههایی برای این کار داریم؟ کدوم یکی از این راهها هزینه برتره؟ کدوم یکی از این راهها با نیاز مشتری هماهنگ تره؟ اگه تو مثلا یک محصول آموزشی تولید کردی، این محصول آموزشی در بهترین بستر برای اینکه به یک جوان مثلا 18 تا 25 ساله بخوای ارائه کنی قطعا اینستاگرامه، درسته میتونی پیامکم براش بفرستی، اما پیامک هزینه بره، ولی اینستاگرام هزینه خیلی کمتری داره و اینستاگرام با نیاز مشتری هماهنگ‌تره و باید جواب همه این سوالات رو بدی. سومین قطعه از بوم مدل کسب و کار که به نظر من مهمترین قسمته، ارزش پیشنهادیه. خوب به این سوال فکر کن، به مشتریانم چه ارزشی میخوام ارائه کنم؟ به حل کدام یک از نیازها و مشکلات مشتریانم قراره کمک کنم؟ بسته پیشنهادی ما به هر بخش از مشتریان چیه؟ کدوم یک از نیازهای مشتریای ما مهمترینشه که باید برطرف کنیم؟ وقتی بخش مشتریات رو مشخص کردی، یعنی گفتی آقا من میخوام به این افراد کالا و خدمات بفروشم، حالا توی قسمت ارزش پیشنهادی میای مشخص میکنی که واقعا اون ارزش اصلی که میخوای به مشتری بدی چیه، واقعا اون مزیت تو نسبت به رقبا چیه، واقعا چه نیازی محصول یا خدمات تو برای مشتری برطرف میکنه، مهمترین مشکل این مشتری تو چیه که این محصول تو میتونه مشکلش رو حل کنه. یادتونه گفتم کارآفرینی یعنی ارزش آفرینی و این مهمترین، یعنی دل بوم کسب و کار ارزش پیشنهادی شماست. اگه ارزش پیشنهادی محصولت رو بدونی و بتونی جوابی برای این سوالات به دست بیاری، کاربر یا اون مشتری تو هم خیلی راحت میتونه بفهمه که ارزش پیشنهادی تو چیه. اما اگه خودت ندونی ارزش پیشنهادی کسب و کارت چیه، خیلی بعیده که مشتری تو بفهمه که چه ارزشی داری ارائه میکنی. رسیدیم به پنجمین قسمت بوم مدل کسب و کار، فعالیت‌های اصلی. اینجا حالا باید به این سوالات جواب بدی، ارزش پیشنهادی ما چه فعالیت‌های اصلی نیاز داره؟ کانال توزیع ما چی؟ ارتباط با مشتریای ما چطور؟ جریان درآمد چطور؟ اینجا بخشی هستش که تو فعالیت‌های عملیت رو باید بنویسی. باید بگی این ارزش پیشنهادی ما اگه میخواد کار کنه، اگه میخواد ارائه بشه به مشتری، چه کارهایی من باید انجام بدم براش. میگی که آقا من میخوام یه محصول تولید کنم، لیوان، و این لیوان رو میخوام برای مثلا قشر کودکان 5 تا 10 سال تولید کنم. خیلی عالی. ارزش پیشنهادی من چیه؟ اون شخصیت‌های قهرمانی داستان‌ها و کارتون‌ها رو میخوام بهشون بدم که مثلا وقتی روی این لیوان چاپ کنم که وقتی مثلا شیر میخورن یا مواد مغذی مادرشون پدرشون میخواد بهشون بده که بخورن، با این لیوان که میخورن حس کنن تبدیل میشن به یک ابرقهرمان. خیلی خوب، این ارزش پیشنهادی ماست. یعنی چی؟ یعنی این محصول تو به نسبت لیوانهای دیگه یه ارزش بیشتری داره ارائه میکنه به مادر و پدری که میخواد برای فرزندش بخره، چون داره یه چیز بیشتری از اون نیاز اصلی، یعنی آشامیدن مایه ها به اون بچه یا به اون والدین ارائه میکنه. این ارزش پیشنهادی محصول توه. چه فعالیت هایی باید انجام بدی برای این ارزش؟ باید بری بهترین شخصیت های ابرقهرمان ها رو پیدا کنی، طرحشون رو در بیاری، بری با چند تا از تولید کننده های لیوان های مثلا ماگ صحبت کنی و بگی که میتونید مثلا این طرح رو برای ما چاپ کنید، چه نیازی به مواد اولیه یا مثلا امکانات تولیدی لازم هست، و یا اینکه اگه مثلا قراره تو این لیوان رو توی اینستاگرام بفروشی یا توی مهد کودک ها بفروشی، توی قسمت ارتباط با مشتری ها و کانال توزیع باید مشخص کنی چه کاری باید انجام بدی؟ خب باید یه پیج بیارم بالا، یا اگه قراره حضوری اینا رو بفروشم باید یک بسته‌بندی و جعبه جذابی براش داشته باشم. همه این فعالیت‌های اصلی، یعنی کارهایی که باید انجام بدی رو توی قسمت فعالیت‌های اصلی باید بنویسی. یعنی اینجا باید مشخص کنی که برای این قسمت‌هایی که تا حالا صحبت کردیم چه کارهایی باید انجام بشه، چه فعالیت‌هایی باید انجام بشه که این بوم مدل کسب و کار تکمیل بشه و قابل اجرا بشه. بریم سراغ بخش بعدی، منابع اصلی. منابع اصلی قراره چند تا سوال مهم رو جواب بده. ارزش پیشنهادی ما به چه منابع اصلی نیاز دارد؟ کانال توزیع ما چطور؟ ارتباط با مشتریان ما چطور؟ جریان درآمدی ما چطور؟ ما یک کانال توزیع داریم، یک ارزش پیشنهادی داریم و یک بخش ارتباط با مشتریان داریم و یک جریان درآمدی داریم که هنوز بهش نرسیدیم. منابع ما برای این قسمت‌ها چیا هستش؟ میای میگی که برای ارزش پیشنهادی من، منبعی که من دارم یک دوستی هستش که کار طراحی صنعتی انجام میده، اون میتونه این لیوان‌ها رو برای ما درست کنه. خب این میشه یک منبع دیگه. برای کانال توزیع منبع چی داری؟ میگی که اتفاقا من یه پیج اینستاگرام دارم که خیلی وقت متروکه، اصلا استفاده‌ای ندارم، از این میتونیم استفاده کنیم برای کانال توزیع. برای ارتباط با مشتریان چی؟ میگی که اتفاقا من اخلاق خیلی خوبی دارم، راحت میتونم با مثلا این قش ارتباط برقرار کنم. خودم بهترین سرمایه من، بهترین منابع اصلی هستم برای این کسب و کار که میتونم برای ارتباط با مشتریان دست به کار بشم. حالا هر بخش دیگه ایم که داری به عنوان منابع اینجا میای مینویسی، میگی این منابع رو دارم که این نیازهای کسب و کارم رو، این بخشای بوم مدل کسب و کارم رو پر میکنه. اون منابع رو میای اینجا مینویسی. قسمت بعدی شرکای کلیدی ماست. شرکای کلیدی در واقع، یعنی این بخش از بوم کسب و کار، به یک سری سوالات قرار جواب بده. یک، شرکای کلیدی ما یا تامین کنندگان ما چه کسایی هستن؟ یعنی اگه من بخوام این کار رو انجام بدم، این بیزینس اگه بخواد کار کنه، با چه بیزینس ها و چه افرادی باید شریک بشه و یک شراکتی داشته باشه. بر فرض مثال شما اگه میخوای مثلا لیوان تولید کنی، حالا من دارم مثال لیوان رو میزنم، بعد از اینکه توضیحات کامل بوم مدل کسب و کار رو دادم، اصلا چند تا از کسب و کارهای مطرح فعلی رو میام براتون روی بوم مدل کسب و کار تشریح میکنم که بیزنس مدلشون چجوریه. توی قسمت شرکای کلیدی میای میگی که خب من اگه میخوام لیوان تولید کنم، یکی از شرکای کلیدی من، شریک به معنی این نیست که سودت رو تقسیم کنی باهاش، شریک به معنی اینه که چه بیزینس هایی باید در کنار تو باشن که این بیزینس تو کار کنه. یعنی اگه تو بخوای لیوان تولید کنی، قرار نیست بری تولیدی لیوان بزنی، نیازی نیست تو بری تولید کننده لیوان بشی، تولید کننده لیوان هست، تو برو باهاش شریک شو. شریک به معنی اینه که به عنوان یک همکار روش حساب کنی، بگی آقا شما این لیوانایی که من بخوام رو برام تولید میکنی؟ اون میگه بله. با چه مبلغ توافق میکنی؟ و این تولیدی میشه شرکای کلیدی تو. من موقعی که میخواستم لباس تولید کنم، خودم که نرفتم تولیدی لباس بزنم، چرخ خیاطی بیام مثلا بچینم اونجا، بعد مثلا دوزنده بذارم پشت چرخ خیاطی و هزار تا داستان دیگه. من رفتم گفتم آقا مثلا بیاییم با هم دیگه شریک بشیم، تولید از شما، فروش از من. مثلا شریک کلیدی من کی شد؟ اون تولیدی. شرکای کلیدیت رو باید این قسمت مشخص کنی، یعنی بگی که آقا من با چه کسب و کارهای دیگه باید در ارتباط باشم، مثل یک حلقه زنجیر که این بوم مدل کسب و کار من کار کنه. و میای اون شرکای کلیدیت رو اینجا مینویسی، میگی که چه فعالیت‌هایی رو باید انجام بدن، چه نیازهایی رو باید برطرف کنن، چه کارهایی رو باید انجام بدن، چه تولیدی برات انجام بدن، چه ارزشی به کسب و کارت ارائه کنن. تمام این سوالات رو اینجا مینویسی. رسیدیم به شیرین ترین قسمت بوم کسب و کار، جریان درآمد. جریان درآمدی قرار به این سوالات جواب بده. به چه بهایی مشتریان ما واقعا حاضرن بابت محصول یا خدمات ما پول بدن؟ آنها همکنون چه بهایی میپردازن برای رفع این نیاز؟ همین الان چطور این بها رو حاضرن بپردازن؟ ترجیح میدن که این بها رو چطور بپردازن؟ هر جریان درآمد چطور به درآمد کل این کسب و کار کمک میکنه؟ این سوالات مهم رو باید جواب بدیم. یعنی چی؟ مشتری ما حاضر بابت رفع این نیاز چقدر پول بده؟ یه زمانی هست که تو میای یک محصولی تولید میکنی، مثلا لیوان، میگه آقا این مشتری دیگه برای این محصول 50,000 بیشتر نمیده، 100,000 بیشتر نمیده، اصلا 500,000 دیگه بیشتر نمیده. یه زمانی هست میای واکسن تولید میکنی، میگی مشتری حاضر حتی 100 میلیون بده ولی این واکسن رو بزنه که سلامتیش در امان باشه. پس به چه بهایی مشتری ما واقعا پول میده؟ همین الان چه بهایی میپردازه؟ اگه همین الان مشتری ما میره لیوان میخره، چقدر پرداخت میکنه میانگین برای لیوان؟ یعنی لیوان هایی که الان در سطح بازار هستن رنج قیمتشون حدوداً چقدره؟ ببینید دوستان، اینا رو باید برید تحقیق کنید. یعنی ما وقت به شما میدیم برای تحقیق راجع به این سوالات. فکر نکن که من یه گوشه باید بشیدم جواب این سوالات رو ذهنی بنویسم. نه، این سوال نیاز به تحقیق داره. باید بزنی بیرون از خونه، بری تو دل بازار، برای هر کدوم از این سوالات باید تحقیق انجام داده باشی. وقتی میگی همین الان مشتری برای این محصول چقدر حاضر بها بپردازه و پول پرداخت کنه، باید بری بگردی پیدا کنی رقیبات رو، افرادی که همین الان این محصولات رو دارن تولید میکنن. مشتری ترجیح میده چطور پرداخت کنه. مشتری تو از قشری که دوست داره اینترنتی پرداخت کنه یا دوست داره نقد بهت بده؟ مشتری تو از جنس افرادی که دوست داره کارت بکشه یا دوست داره بره از درگاه اینترنتی پرداخت کنه؟ من اگه برم پمپ بنزین بزنم، هیچ تمایلی ندارم اونجا اینترنتی پرداخت کنم، چون سری میخوام کارت بکشم، رمز بزنم برم. اگه بشینم توی تاکسی برسم جایی، دوست ندارم دیگه اونجا کارت بکشم یا نمیدونم اینترنتی پرداخت کنم، دوست دارم نقد پول رو بدم تمام بشه بره سری. چرا خیلی از شرکت هایی که اومدن برای تاکسی پرداخت اینترنتی گذاشتن شکست خوردن؟ چون مشتریاشون رو دقیق شناسایی نکرده بودن، متوجه نشده بودن که کسی که تاکسی میشینه فرصت این رو نداره که حالا بره رمز دوم بگیره، حالا اینترنتش ضعیف باشه، قوی باشه، ارور بده، هنگ کنه گوشیش، دوست داره نقد بده تمام بشه بره. اما اگه من یک محصول گرون سفارش بدم از یک سایتی، مثلا گوشی موبایل بخرم، دوست دارم اون گوشی موبایل رو درب منزل تحویل بگیرم، همونجا کارت بکشم. حس خوبی بهم نمیده که مثلا 30 میلیون، 40 میلیون، 50 میلیون رو آنلاین از طریق درگاه اینترنتی پرداخت کنم. این رو کی میتونم بفهمم؟ وقتی که مشخص کنم دقیقاً مشتری من کیه، چه خصوصیاتی داره و چطور فکر میکنه، چطور دوست داره پرداخت کنه. پس جریان درآمدیت رو باید کامل مشخص کنی که مشتری تو چه بهایی حاضر بابت این رفع نیازش بده، چقدر این نیاز براش عمیقه، همین الان برای رفع نیازش چه بهایی رو میده، همین الان چطور این بها رو میده و ترجیح میده که چطور این بها رو پرداخت کنه، و هر جریان درآمدی چطور روی درآمد کل این کسب و کار تأثیر میذاره. یعنی اگه یک جریان درآمدی داشته باشه این کسب و کارت، میگی که آقا مثلا مشتری ما کارت میکشه، مشتری ما اینترنتی پرداخت میکنه، مثلا چقدر مالیات بهش تعلق میخوره، مثلا چقدر طول میکشه که این پول وارد کسب و کار بشه. مثلا اگه شما درگاه اینترنتی داشته باشی، درگاه واسط داشته باشی، شاید 4-5 روز طول بکشه که این پول به حسابت بشینه. اگه درگاه مستقیم داشته باشی مثلا نصف روز طول میکشه که این پول بیاد به حسابت بشینه. اگه مثلا کارت به کارت قراره بکنه مشتری برات، خب همون آن میشینه به حسابت. پس جریان درآمدی باید به این سوالات پاسخ بده. و رسیدیم به آخرین قسمت بوم مدل کسب و کار، اونم ساختار هزینه است. مهمترین هزینه های اصلی در مدل کسب و کار ما کدوم هستن؟ گرانترین منابع اصلی ما کدومن؟ گرونترین فعالیت های اصلی ما کدومن؟ این یعنی چی؟ هر کسب و کاری یه درآمد داره، یه هزینه داره. تو میری یه جا رو اجاره میکنی، اون هزینه داره. کارمند استخدام میکنی، یه هزینه داره. میری از شرکای کلیدیت محصولات رو میخری، یه هزینه داره. مهمترین هزینه های اصلی در مدل کسب و کار ما کدوم هستن؟ اون جاهایی که اصلی ترین هزینه های این کسب و کار کجاست؟ اگه بخواد این کسب و کار دوام داشته باشه و ادامه داشته باشه جریان درآمدیش، چه هزینه هایی رو نمیشه ازش صرف نظر کرد؟ گرونترین منبعت کجاست؟ یادت گفتم منابع اصلی داریم؟ برو بگرد ببین گرونترین منبعی که داری کدومه. مثلا میای میگی که آقا ما یه شرکتی داریم، بابام دیگه اصلا ازش استفاده نمیکنه از این محل کار، این یه منبع اصلی برای ماست، این گرونترین منبع توه. اگه منبع دیگه ای نداری، سرمایه دیگه ای نداری، این گرونترین منبع اصلی توه. فعالیت هایی که باید انجام بدی هم هزینه برن. پیج اینستاگرام داری، برای تبلیغاتش باید هزینه کنی. کانال توزیع داری، میخوای محصولت رو برسونی دست مشتری، باید هزینه کنی بابتش. ارزش پیشنهادی میخوای بدی به کاربر، میخوای یک چیزی فراتر از اون نیاز رو بهش بدی، یک هزینه داره. بعد بشینی تمام جاهایی که هزینه بر هستن از این بوم مدل کسب و کار رو در بیار اینجا بنویسی که بفهمی آقا چقدر هزینه بر خواهد بود این کسب و کار، چقدر جریان درآمدی میتونه ایجاد کنه این کسب و کار، مشتریاش کیان، ارتباط با مشتریا چطوره، کانال توزیع چطور کار میکنه، ارزش پیشنهادی ما چیه، فعالیت‌های اصلی ما چیه، منابع اصلی ما چیه و شرکای کلیدی ما کیا هستن. و این شد بوم مدل کسب و کار. توی جلسه بعدی میخوام چند تا از کسب و کارهای مطرح و موفق ایرانی رو با هم دیگه بررسی کنیم بوم مدلش رو، تا درک بهتری از نحوه تکمیل کردن بوم مدل کسب و کار داشته باشید. پس فعلا تا جلسه بعد، خدا نگهدارتون باشه.